فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. بزم رسید و آتشی از در بلند،
آتش
سوختم تا تا سرم آتش گرفت، با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، بلکه چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب معجرم آتش گرفت،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر هستیم با ویژه برنامه صدیقه شهیده در ایام سوگواری صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و در این برنامه به سوالاتی که در زمینه فاطمیه است، شبهاتی که در این قضیه است، ما جواب میدیم و سوالاتی هم که خودمون داریم مطرح میکنیم. در این قسمت چون تعدادی از عزیزان اصرار داشتن به بعضی از شبهاتی که شبکه‌های وهابی یا گروه‌های وهابی به نقل از شیعیان دارن مطرح می‌کنن جواب بدیم، انشاءالله در این برنامه به اینها پاسخ داده خواهد شد. اولین شبهه کلیپی است که از یکی از اساتید تاریخ مطرح شده. خب از اساتید سرشناس تاریخ هست، ولی متاسفانه ما میبینیم به هیچ وجه در این صحبت خودشون مراعات هیچ گونه از قواعد تاریخی رو نکردند. میان راجع به روایتی که در او در مورد بیت الاحزان صحبت شده و علامه مجلسی رو مطرح کرده صحبت میکنن، میگن این قضیه و روایت بیت الاحزان و ماجرای بیت الاحزان و اینکه به حضرت زهرا گفتن یا شب گریه کن یا روز، هیچ مستندی غیر از این روایت که علامه مجلسی مطرح کرده ندارد و این روایت هم جعلی است. و بعد تحدی میکند که بیارید آقایون بیارن. خب آقا جان، شمایی که دسترسی به کامپیوتر ندارید نمیخوایم جسارت بکنیم، اما روش تحقیق شما روش تحقیق گذشتگانه، شما مطالعه عادی هستید. الان مؤسسات تحقیقاتی، مؤسسات تاریخی، مؤسسات پژوهشی تمامشون بر اساس رایانه شده. شما نور چشم ما هستید، شما احترام دارید، اما این مدل صحبت کردن با توجه به اون استقصای ناقص خودتون خیلی بعید بود از شما. قطعا شما که مورخ هستید میدانید یکی از مهمترین ادله اثبات تاریخی یک شیء، یک ماجرا، این است که برای اون ماجرا یک مکان تاریخی موجود باشه. بگن آقا جان فلان پادشاه در فلان جا زندگی میکرده، دلیلی دارید؟ الان یک کاخی هم برای همون پادشاه هست، یک کتابی نقلش کرده، الان یک کاخی هست در همون منطقه با همون خصوصیات، مربوط به 1000 سال پیش. میگن بله درسته، اون پادشاه رو گفتن 1000 سال پیش بوده، الان یک کاخی هست با اون خصوصیات مطابقت داره. راجع به بیت الاحزان حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه تا 50 سال قبل در بقیع گنبد و بارگاه داشت و این گنبد و بارگاه هم قدیمی بود، برای 1000 سال قبلش بود. خب این که شما فقط بیایید به صرف اینکه که روایتی ضعیف است اینطور با لحن تند و شاید بشه بگیم بی‌ادبانه او رو زیر سوال برید، قطعا مناسب نبود. ما از کجا میگیم این در اونجا موجود بوده؟ خب یک جستجوی خیلی ساده، ما در کتب اهل سنت اگر جستجو هم بزنیم، جدای از کتب شیعه، اصلا ما نیازی به کتب شیعه تو این قضیه نداریم، رحلت ابن جبیر. خب ابن جبیر متوفای 600 خورده ایست، قرن 7 راجع به بقیع صحبت میکنه. و یلی هذه القبه العباسیه، در کنار این گنبد، گنبد عباس است، در کنار گنبد عباسیه بیتون، یک خانه است، ینسب لفاطمه بنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که به فاطمه دختر رسول نسبت داده می شود. و یعرف به بیت الحزن، اصلا اسمش بیت الاحزانه، زمان کی؟ زمان قرن هفتم، ابن جبیر، در رحله ابن جبیر، همون اولش جل 1344، یقال گفته می شود انه الذی عبت الی والتزمت فیه الحزن علی موت ابیه المصطفی، گفته می شود در اینجا بود که به اونجا پناه برد و در اونجا ماند، ملتزم شد برای حزن پدرش پیغمبر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب الان ما یک همچین عبارتی در کتب اهل سنت برای قرن هفتم داریم، میگه یک قبه است در اونجا، چه زمانی؟ برای قرن هفت، ابن جبیر متوفای 600 و حالا دقیقش ندارم، اگر پیدا بکنم 614 اساسا، برای قرن 600، برای قرن ششم به حساب میاد. تازه یک نفر در قرن ششم میگه همچین چیزی هست. خب اینو شما میخواید چیکارش بکنید؟ عبارت دیگر در کتب اهل سنت که درب رو برای ما به چند قرن جلوتر میگشاید، شرح فتح القدیر سیواسی جلد 3 صفحه 182 میاد، میگه در بقیع فیه قبر فاطمه بنت اسد ام علی، و یصلی فی مسجد فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالبقیع، در مسجدی که به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها در بقیع است نماز بخونه. و هو المعروف به بیت الاحزان، و اونجاست که معروف به بیت الاحزانه. آقا سیواسی که برای بعد از ابن جبیره، چطور میگه در رو به گذشته ها باز میکنه؟ ما میریم سراغ عبارتی که در کتاب احیاء علوم الدین غزالی آمده. غزالی از همه اینها جلوتر میاد، راجع به غدیر، راجع به بقیع صحبت میکنه. مستحب است ان یخرج کل یوم الی البقیع بعد از سلام علی رسول الله، بعد بره زیارت قبر عثمان، بعد قبر حسن ابن علی، قبر علی ابن حسین، قبر امام باقر، قبر امام صادق. و یصلی فی مسجد فاطمه رضی الله عنها فذلک کله فی البقیع، در بقیع یک مسجدی است به اسم مسجد فاطمه. احیاء علوم الدین جلد 1 صفحه 260 آقای غزالی. غزالی میاد، متوفای قرن 6 500 خورده ای، غزالی 500 خورده ای میگه ما در بقیع مسجدی به اسم مسجد فاطمه داریم. هر آن کس بعد از او راجع به این مسجد صحبت کرده میگه این مسجد همون بیت الاحزانه. خب شما تصور کنید زمان علامه مجلسی کجا، زمان احیاء علوم الدین غزالی کجا، چند قرن فاصله شه جناب استاد تاریخ. خب شما که میایید منکر میشوید مسئله بیت الاحزان را، آیا مراجعه به این مصادر داشتید یا فقط با همون تجربه قدیمی خودتون، با همون محفوظات قدیمی خودتون که این چندمین بار از حضرت عالی این چنین صحبت کردید و واقعا شایسته حضرت عالی نیست؟ این یک نکته. اما راجع به این که آیا حضرت زهرا سلام الله علیها دائم گریه می کرد و شب و روز گریه می کرد، و این که مردم به حضرت گفتن چرا شب و روز گریه می کنیم، ما خسته شدیم، آیا این هم در کتب مدرکی دارد؟ خب ایشون که اول میاد تمسخر می کنه، میگه اینها رو بعضیا در آوردن و اصلا درست نیستشو. ما اول نظر علمای فقها رو نگاه کنیم در این قضیه. عبارتی است که آقای خویی در صراط النجات خودشون با تعلیقه مرحوم آقای تبریزی است، اگر اتاق فرمان تصدیق کنن، البکا علی الحسین من شاعر الله، بکا و گریه بر سید و شهدا از شعائر الله است. انکار باطل از اظهار حق است. سوال کردن آیا حضرت زهرا که گریه کرد اشکال داشته یا نداشته؟ میگن نه، این نهی از منکره، امر معروفه. ولا یخفا، مخفی نماند که گریه حضرت زهرا و زین العابدین فترتن طویله من المسلمات عند شیعه الامامیه. خب آقا شما دارید در مورد یکی از مسلمات شیعه صحبت میکنید، اینقدر راحت او رو زیر سوال میبرید؟ بزرگان مراجع میفرمایند مسلمات، شما میاد میگید نه این اصلا دلیلی نداره، مدرکی نداره. مرحوم میرزا جوادای تبریزی هم در کتاب خودشون الانوار الالهیه همین رو آوردند. ولا یخفا ان بکا از زهرا و زین العابدین علیهم السلام فتره طویله من المسلمات عند شیعه الامامیه. خب این راجع به نظر علما. از آقای سیستانی سوال پرسیدن هل بکا و زهرا علیه السلام لیلن و نهارن، آیا این که حضرت زهرا سلام الله علیها شب و روز گریه می کرد همان طوری که در بعضی از روایات آمده مدرک دارد؟ در هم صراط النجات هست هم استفتاءات آقای خویی. هل بکا و زهرا علیه السلام لیلن و نهارن کما ورد فی بعض روایات و بکا زین العابدین امرون ثابتون ام لا؟ نعم هو ثابتون. جواب بله، این قطعیست برای ما. نعم هو ثابتون. خب یک سوال شما از این فقها ها میپرسید، آقایان فقها آیا شما برای این مطلب خودتون دلیلی دارید یا خیر؟ ما یک عبارت ساده جستجو میزنیم، والقائلین لفاطمه من آذیتنا، میگه این از اشعار معروفه الواثبین لظلم آل محمد. این شعر در اینجا روایت هم داره، امالی شیخ صدوق صفحه 204. و اما فاطمه بنت محمد، یکی از مصیبت ها و مظلومیت های حضرت زهرا این بود که افرادی مثل یوسف و یعقوب سالیان سال گریه کردند شدند بکا، حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون مدت کم بکا شد، تو همون چند روزی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زنده بود. فبکت علی رسول الله صلی الله علیه و آله، اونقدر گریه کرد حتی تعذا بها اهل المدنه، تا اهل مدنه دیگه خسته شدند و بعضی‌ها گفتن قد آذیتنا بکثرت بکایی، با گریهت ما رو اذیت میکنی. نمیفهمیدن این نهی از منکر این گریه. فکانت تخرج الی مقائل المقابر، میرفتن به قبرستان ها قبر شهدا گریه میکردن اونقدر که دلشون آرام بگیره، بعد برمیگشتن. امالی صدوق صفحه 204. شبیه همین روایت رو در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب آورده با یک تتمه ای، فقالوا لها آذیتنا بکثرت بکائک، قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمودند، بعضی را گفتند خیلی گریه کردی ما را اذیت میکنی، اما ان تبکی باللیل و اما ان تبکی بالنهار، یا شب گریه کن یا روز. چقدر مظلوم بود حضرت زهرا، گریه هم نمیذاشتن بکنه، فدک رو گرفتند، حق شوهرش رو غصب کردند، هجوم به خانهش آوردند، حق گریه هم نداره. این یکی از مظلومیت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها است. ولذا اون شعر معروف رو در جاهای مختلفی آورده، الواسبین لظلم آل محمد و محمد ملقن بلا تکفینی، شعر معروف شاعر هلیست خدا رحمتش کنه، والقائلین لفاطمه آذیتنا فی طول نوحن دائم و حنینی، اونایی که به عذرا گفتن خیلی ما رو داره اذیت میکنی، چقدر گریه میکنی. و مجمعی حطب علی البیت الذی لم یجتمع لولا شمل الدینی، اون کسانی که آهیزم جمع کردن در به خانه‌ای که اگر اون خانه نبود اصلا دین یک پارچه نمیشد. و الهاجمین علی البتول به بیتها و المسقطین لها اعز جنینی، کسانی که بعد از زهرا هجوم آوردن در خانهش و فرزند عزیزش رو سقط کردند. خب پس این نکته اولی که باید مطرح میکردیم خدمت این استاد بزرگوار، امیدواریم دیگه تکرار نکنن اینجور اشتباهات فاحش رو که لغزش های بزرگان بیشتر از بقیه دیده میشه. نباید این گونه بیان صحبت بکنن بدون تحقیق با اون تبات تکیه بر حافظه گذشتشون. از خدا میخواییم که همه ما رو از این گونه لغزش ها حفظ بکنه. این نکته اولی که میخواستم مطرح کنم راجع به بیت الاحزان و گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها. البته عرض کردم بیت الاحزان تا 50 سال قبل تقریبا بود، وهابیت مدن خرابش کردن، 100 سال قبل بود خرابش کردن وهابیت. مرحوم شرف الدین میگه من اونجا نماز خوندم، دیگران میگن این بوده، اون قدر زمانی نیست که وهابیت این جنایت رو اونجا انجام دادن. این نکته اول. نکته دوم بحثی است که خب متاسفانه شبکه‌های وهابی هم کلیپش رو دارن پخش میکنن. اتاق فرما کلیپ آماده است؟ خب کلیپ آقای سید کمال حیدری اگر آماده باشه. یک کلیپی از آقای سید کمال حیدری پخش کردند متاسفانه در گروه‌های مختلف که ایشون راجع به روایت حضرت محسن و شهادت حضرت محسن به اعتقاد شیخ مفید تشکیک کردند. تشکیک ایشون در اعتقاد شیخ مفید یعنی به خاطر عبارت که داره، حالا ما عبارت رو خواهیم آورد، اما این مطلب نباید سبب بشه که فکر کنیم خودشون منکر حضرت محسن است، به این دلیل که ایشون به صراحت حضرت محسن رو سند صحیح براش اعتقاد داره. اگر اتاق فرمان ممکن است کلیپ رو با هم ببینیم تا بعد برگردیم.
سوال بناء على القول اللي الان مشهور بين من ها بين علماء الشيعة انه كانت حاملا بمن بجنين هو المحسن او المحسن، هل اسقط ام لا؟ خلنا نفهم الجواب اعزائي، خلوا ذهنكم يا من. الجواب في كتب اهل الشيعة، كتب علماء الشيعة هناك روايات معتبرة على بعض الأقوال تقول نعم أسقط بأمر من عمر. الرواية عندنا صحيحة لأنه إحنا معتقدين هم محمد بن سنان ثقة، هم عبد الله منه ابن سنان ثقة، فمن كان فهو ماذا؟ فالرواية ما هي؟ صحيحة. خلص تثق بعد، واضح للأعزاء، رأي واضح للمسألة.
خب ملاحظه فرمید، پس ایشون قطعا در قضیه خود حضرت محسن تشکیکی نداره، گفته به نظر من سند صحیحه. اما اون چیزی که از ایشون مطرح شده برداشت اشتباه از کلام شیخ مفید است. این هم متاسفانه از عجله هایی است که ما از ایشون زیاد دیدیم و امیدواریم که ایشون هم انشاءالله این طور دیگه انجام ندن و جبران بکنند. عبارتی است مرحوم شیخ مفید در الارشاد آوردند، باب و ذکر اولاد امیر المؤمنین علیه السلام و عددهم و اسماءهم مختصر من اخبارهم. اولاد امیر المؤمنین کذا چند نفر مطرح کردن؟ امام حسن، امام حسین علیه السلام، زینب کبری، زینب صغرا، مادرشون از زهرا سلام الله علیها بوده. تا اینجا که میاد و فی شیعت من یذکر، در بین شیعیان کسانی هستند که میگویند فاطمه صلوات الله علیها اسقطت بعد النبی صلی الله علیه و آله ولدن ذکرن کان سماه رسول الله علیه السلام و هو حمل محسنا کان سماه رسول الله محسنا فعلا قول هذه الطائفه اولاد امیر المؤمنین علیه السلام 28. در بین شیعیان کسانی هستند که میگن پیغمبر نام یک فرزند دیگر حضرت زهرا رو که حامله بهشون بودن محسن نامگذاری کرده، بنابر نظر اینها فرزندان حضرت 28 میشن. میگه خودش اظهار نظر نکرده. خب نکرده اینجا اظهار نظر. اولا شما اصلا میدونید این فشی امن یذکر یعنی چی؟ اصلا شیعه در کتاب الارشاد شیخ مفید یعنی چی؟ و مدل گفتگوی شیخ مفید در اون زمان چگونه بوده؟ من برای شما این رو باز میکنم. مثلا خیلی ساده است، مسئله شاقی نیست. از چیزهایی که خیلی راحت میشه این رو به دست آورد. من برای شما اولا یک عبارتی از خود کتاب الارشاد بیارم که مشخص بشه مقصود ایشون از شیعه چیست. ایشون در الارشاد جلد 2 صفحه 23 میگه ما وقتی میگیم شیعه دو گروه آدم منظورمونه. یعنی من که الان دارم از زبان شیعه صحبت میکنم، از زبان دو گروه آدم دارم صحبت میکنم، نه اینکه من خودم نماینده شیعه اثنا عشری باشم. الارشاد جلد 2 صفحه 32 و ذالک یه خرج از زید بن الحسن. زید بن حسن قیام کرد، ادعای امامت هم نداشت و هیچ کدام از شیعیان و غیر شیعیان هم ادعای امامت رو نکردند. اشیعتو من تو همون کتابا، کتاب الارشاد، اشیعتو رجلان، شیعه دو دست است، امامیون و زیدیون، امامی و زیدی. پس وقتی ایشون داره صحبت میکنه به زبان شیعه در کتاب الارشاد، میگه آقایون اهل سنت، میخواید عقیده ما شیعه ها رو بدانید؟ حضرت علی چند تا فرزند داشته؟ بعضی از شیعه ها که ما باشیم، حالا نگفته ما، میگیم 28 تا، بعضی ها میگن 27 تا. خب کدوم آقای شیخ مفید؟ نمیخوام اصلا مطرح کنم الان، اصلا من الان نمیخوام وارد این بحثا بشم. نه اینکه ایشون مقبول نداشته، اون کسانی که اختلاف داشتن زیدیه بودن، وگرنه شیعه اثنا عشری که مشخصه عقیده شیعه. لذا خود قاضی عبدالجبار معتزلی میاد در کتاب خودش تثبیت و دلائل نبوه، قاضی عبدالجبار هم دوره شیخ مفیده، میاد میگه و فی هذا الزمان، در زمان ما بزرگان شیعه اثنا عشری کیا هستن؟ فلانی 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 و ابو عبدالله محمد ابن نعمان و کلها اولا، همشون یبکون علی فاطمه و علی ابنها المحسن، اینها اعتقاد به حضرت محسن دارن و اعتقاد دارن عمر کشته و یقیمون المنشدین و المناحات فی ذالک. عزاد میان در اونجا مداح میارن، مداحی بکنه براشون، روزه خونی بکنه براشون برای حضرت محسن. پس در همون زمان ما کسانی داریم که تصریح می کنند خود شیخ مفید رضوان الله علیه برای حضرت محسن عزاداری می کرده. آقا پس چرا اونجا گفته بعضی از شیعه اعتقاد دارن و نتیجه‌گیری نکرده؟ چون اصلا شیخ مفید خیلی جاها دنبال نتیجه‌گیری روایی نیست، فقط دنبال نقله. حالا نمونه دیگه‌اش هم نقل می کنیم، نمونه‌هاش رو انشاءالله براتون مطرح خواهیم کرد. یک شاهد دیگر ما از کتب شیعیان بیاریم، سید مرتضی که خودش مستقیما شاگردی شیخ مفید رو کرده. شیخ مفید در خواب دید یک بانوی حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن امام حسین گرفتن آوردن در درسش، خیلی تعجب کرد. فردا صبح متحیر در تعبیر خوابش دید یک بانوی علویه‌ای جلیل القدر وارد مدرسه شد، دست دو تا طفل کوچک رو گرفته و گفت یا شیخ علم هما، شیخ به اینا آموزش بده، یکی سید رضی دیگر سید مرتضی. خب سید مرتضی خودش شاگرد شیخ مفیده. ببینید شاگرد در مورد عقیده شیعه چی میاد میگه. شاگرد در مورد عقیده شیعه آمده کتابی نوشته به نام اشافی فی الامامه، راجع به زدن حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنه. میگه هیچ چرا اومدن یک عده کتک خوردن و شلاق خوردن حضرت زهرا رو منکر میشن؟ ما برای این قضیه سند معتبر داریم در اشافی جلد 4. خب این راجب شاگرد مستقیم خود شیخ مفید. بعد از او شیخ طوسی میاد همین کتاب سید مرتضی رو تلخیص میکنه. اسمشو میذاره چی؟ تلخیص و شافی. در اون کتاب، یعنی الان راجع به استاد استادش میخواد صحبت بکنه، میاد مطرح میکنه، میگه والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعه ان عمر ضرب على بطنها حتى اسقطت فسمي السقط محسنا. اون مشهور در نزد کل مسلمان ها، چیزی که در نزد کل مسلمان ها مشهور است، الذي لا خلاف فيه بين الشيعه، اما در نزد شیعیان این قضیه اجماعی است، یعنی بین کل مسلمان ها مشهور است، در نزد شیعیان چیه؟ اجماعی این قضیه که حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندی داشتند به نام محسن در شکمشون و این فرزند سقط شده. این مطلب رو در تلخیص و شافی جلد 3 صفحه 156 آوردن. میگه نزد ما شیعه ها اجماعی این قضیه، لا یختلفون فی ذلک. من چون تصویر کتابو دارم، یه اتاق فرمان فقط همینجا رو آدرس لطف کنن. شیخ طوسی میگه و المشهور الذی لا خلاف فی بین الشیعه، نزد شیعه لا خلاف اجماع، ان عمر ضرب علی بطنها. خب این شاگرد شیخ مفیده با دو واسطه میگه ما شیعه ها اجماع داریم. یعنی خبر نداشته شیخ مفید اعتقادش چیه که میگه ما اجماع داریم. خب پس ما این رو مطرح کردیم، مشخص نظر خود به اصطلاح شیخ مفید چی بوده، عزاداری میکرده. اما من میام عبارتی رو که از سید مرتضی شیخ مفید عرض کردیم که ایشون خیلی وقت اصلا کاری به روایت ها نداره و میخواد بحث رو اونطوری که خودش میخواد پیش ببره. میادشون در کتاب الافصاح خودش، نگاه کن اتاق فرمان دیروز کن، بله، میاد میگه که وقد روت شیعه سب نزول حاضر آیه من کلام جرا بین بعض المهاجرین و الانصار. شیعه نقل کرده. خب شیعه یعنی کل شیعه ها؟ نه، بعضشون دیگه، این هم مثل همونه، بعضی از شیعه ها نقل کردن. آقای شیخ مفید شما خودت قبول داری؟ میگه نگاه کنید، فاذا ثبت مذهبهم في ذلك سقط السؤال من اصله. اگر این روایت رو قبول کنید که دیگه اصلا بحث تمومه، ولم يكن لابی بکر فی ذکر، دیگه اصلا نیازی به صحبت ابوبکر اینها نمیشه. اما الا انا قد تطوعنا على القوم بتسليم ما مدعوه، اصلا ما با اونها کار نداریم، این روایت کار نداریم. میگه مثلا فرض کنیم طبق ادعای شما، یعنی این که داره مطرح میکنه، میگه بله ما شیعه ها هم در بینمون هستن کسانی که اعتقاد به شهادت حضرت محسن دارن، از جمله ما اثنا عشر یا که اجماع داریم، و زیدی ها هم خیلی هاشون قبول دارند، همشون نه، اما زیدی ها هم خیلی هاشون قبول دارند. اما حالا ما کاری به این حرفا نداریم، اصلا ما تو بحثمون اینایی که شما آره بچه کار نداریم، ما اصلا مطرح نمی کنیم. اصل دعوای ما با شما حق با حضرتی بود یا نبود، گیر میکنه. پس نگاه کنید، اگر کسی مدل استدلال شیخ مفید رو بداند، یک، دوم مقصود شیخ مفید از کلمه شیعه در کتاب الارشاد رو بداند، دو، سوم سیره خود شیخ مفید را بداند که برای حضرت محسن عزاداری می‌کرده، با اینا میشه از اون عبارت برداشت کرد که شیخ مفید اصلا قبول نداشته؟ مشخصه که نه. پس این هم متاسفانه از عدم دقت آقای سید کمال حیدری در عبارت شیخ مفید است و در سیره شیخ مفید و بقیه قرائن. انشالله که ایشون همون طوری که راجع به اصل شهادت حضرت محسن تصریح کردن که سندش رو صحیح می دانند، راجع به این قضیه هم انشالله یک کلیپی بدن که دیگه این مسئله شبهه ایجاد نکند. این راجع به دومین مسئله. اما سومین قضیه، این چند وقت دارن ادعا می کنن که آقای فضل الله منکر هجوم بوده، اصلا قبول نداشته. یک کلیپی هم تقطیع کردن از صحبتایشون، شبکه‌های وهابی و فضل مجدی پخش میکنن. اگرچه ما چند سال قبل جوابش رو از خود حرفای آقای فضل الله هم صوتی هم تصویری کامل اون کلیپ که اینا تقدی کردن پخش کردیم، ولی برای اینکه این شبه برای کسایی که او رو ندیدن حل بشه، اتفاقاً اگر کلیپ آقای فضل الله آماده باشه این کلیپ رو پخش کنیم و ببینیم با هم دیگه.
ولذلك عندما هجم من هجم على بيتها يريد ان يحرق جاءه بالحطب قيل له ان فيها فاطمه لم يقولوا ان فيها علي، ورد هو بغرفته قال وين. المهم كانت المساله اشاره احتمال تحليلي علمي، كما يثير الإنسان كثير من تساؤلات وعلامات الاستفهام التي يراد لها أن يبحث فيها ليصل الناس إلى جواب. ولم يكن هناك رأي حاسم يقول إن القضية لم تقع، والشريط موجود عند كل الناس. كنا نقول إن هناك تحفظا في الرواية الواردة لم يكن تبرئة لمن فعل ذلك، ونحن لا نبرئ من جاء بالحطب ليحرق باب بيت علي عليه السلام. لم يكن تبرئة، ولكنه كان دراسة للمسألة من وجهة نظر تاريخية. إشارة التحفظ في المسائل التاريخية بطريقة علمية هذا يحدث عند كل الباحثين وكل العلماء. ما أحب أن أؤكده أن الذين نسبوا أنني أنكرت ذلك بشكل قاطع كانوا كاذبين أو يحرفون الكلمة عن مواضعها. أثرت علامة استفهام كنت أحاول أن أثير البحث حوله، ونحن نعرف أن جمهور المسلمين الشيعة في احتفالات الزهراء يتحدثون عن ذلك، ولكننا نؤكد بأن هناك أخبار من السنة والشيعة أنها أسقطت محسنا ويتبناه الشيخ الطوسي قضية محل جدل في بعض الجوانب، محل اختلاف في بعض الروايات، وإن كان جمهور الشيعة على ذلك. أيضا كانت مجرد احتمال. في ناس أيضا يتحدثون كذبا وزورا وبهتانا. وجهت إلى عدة أسئلة. ما رأيك بعصمة الزهراء؟ ما هو اعتقاد السيد محمد حسين فضل الله في عصمة الزهراء؟ أنا منذ أن تحدثت عن الزهراء وإلى الآن أقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، كل خطبة جمعة تتعلق بالزهراء بقرأ الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية تدل دلالة واضحة بينة على عصمة أهل البيت. الدليل الذي يدل على عصمة علي والحسن والحسين هو نفس الدليل الذي يدل على عصمة الزهراء عليه السلام، وهي من أهل البيت ومن قلب أهل البيت. كما أني أرى أنه حتى لو كانت هذه الآية مش موجودة الزهراء بحسب تأريخها معصومة بذاتها، لأنها في كل تاريخها لم يستطع أحد أن يلصق بها أي شيء. ولذلك عندما قالت لعلي عليه السلام هل تعهدتني كاذبة أو خائنة أو خالفتك منذ عرفتني، قال أنت أبر وأتقى وأعرف بالله مضمون الحديث من أن أوبخك بشيء من ذلك. لذلك كل من تحدث عني بهذا الكلام هو كاذب يتحدث بالإفك والبهتان، وأنا لا أسامحه وإن كنت أسامح كل الناس، لأن الأمر لا يتعلق بي ولكن يتعلق بالجو الإسلامي. قضية غصب الزهراء فدك هي أوضح ما في التاريخ من ظلامة الزهراء. يعني ما نحكي عن ظلامة الزهراء، أوضح مظاهر ظلامة الزهراء هي مسألة فدك. هذه يرويها السنة والشيعة، ويعرفها كل من تولى الخلافة من بني أمية والعباس، ولذلك عمر بن عبد العزيز أراد أن يرجع إلى أهل البيت فدكا، والمهدي أبو هارون الرشيد أراد أن يرجع إلى الإمام موسى بن جعفر فدكا، ولكن الإمام الكاظم قال له إن فدك تشمل البلاد الإسلامية كلها، ليست فدك قطعة أرض موجودة قرب المدينة. هذا نحن نعتبر أن مسألة فدك هي حقيقة تاريخية في ظلامة الزهراء. والزهراء في خطبتها البليغة كان حديثها عن فدك ودفاعها عن إرثها من رسول الله واتيانها بالآيات. كيف يمكن لأي إنسان يملك شيئا من العلم أن ينكر ذلك؟ ولذلك فإن الذين يتحدثون بهذا يقصدون الإثارة وإرباك الجو، وأقول لكم إنهم كاذبون لا يخافون الله. قضية أيضا من المؤكد أنهم جاءوا بالحطب ليحرقوا باب البيت، وهناك من يقول بأنهم دخلوا البيت، وهناك من يقول اكتفوا بالتهديد. هذه أيضا أمور فيها روايات متنوعة ومتعددة، ولست في وارد البحث فيها الآن.
صحيح أنه عندما امتنع علي عن البيعة جاءوا وهددوا بإحراق البيت، وقالوا له كيف عم تحرق البيت إن فيها فاطمة؟ هذا مما يدل أن المسلمين يعني معقول أنت فاطمة بنت رسول الله بدك تحرق؟ قال وإن. صحيح أنه عندما امتنع علي عن البيعة جاءوا وهددوا بإحراق البيت، وقالوا له كيف عم تحرق البيت إن فيها فاطمة؟ هذا مما يدل أن المسلمين يعني معقول أنت فاطمة بنت رسول الله بدك تحرق؟ قال وإن.
خب ملاحظه فرمودید شبکه‌های وهابی اصلا جرأت نمی‌کنن حرفشون رو کامل مطرح بکنن. البته یک نکته‌ای در صحبت‌هایشون بود خیلی خیلی مهم بود. اون نکته این بود که بابا من این حرفی که دارم می‌زنم حواستون باشه الان من یک جو جهانی اسلامی دارم این حرفا رو می‌زنم ها. ماجرا چی بود؟ من یک ذره بحث رو براتون باز بکنم. در زمانی که استاد ما آیت الله حسین قزوینی برای مناظره المستقله دعوت شدند، در همون زمان هم بحث های بسیار زیادی مطرح می شد به خاطر اینکه بحث شهادت حضرت در جو عربی خیلی پخش شده بود، علمای وهابی تصمیم گرفتن اگر شیعیان رسماً آمدند و در فتوای رسانه‌ای حضرت زهرا رو شهادتش رو به دست عمر یا ابوبکر مطرح کردند، اینا از این موقعیت استفاده بکنن و چیکار بکنن؟ حکم به قتل کل شیعیان و تکفیر شیعیان بدن. اونا هم خب رسانه ماهواره دستشون بود، مثلا شیعه ها ماهواره نداشتن در اون زمان و خیلی راحت میتونستن جو رو برگردانند. خب به استاد ما آیت الله دکتر حسین قزوینی هم فرمودن که شما برید اونجا برای مناظره. بعضی از مراجع دستور دادن ایشون رفتن اونجا، ولی یک شرطی گذاشتن: شما ادله رو بخونید، اما تو نتیجه گیری میرسید نتیجه گیری نکنید. هر چی گفتن خب آقا شما نتیجه‌گیری کردید؟ چون گفت نه من نتیجه‌گیری نمی‌کنم. آقا مگه میشه؟ بله من نتیجه‌گیری نمی‌کنم. روایت هست عمر هجوم آورده. نتیجه؟ نتیجه‌گیری نمی‌کنم. آقای فضل الله میگه آقا آتش آوردن، خواستن آتش بکشن، حق از ضرر خوردن چی اما تو جزئیات نه من نتیجه‌گیری نمی‌کنم. باید تحقیق بکنیم. الان جو جهانی است، باید مراقب باشیم. خب یعنی چی؟ هم آتش آوردن رو میگه، از اون طرف چیکار میکنه؟ از اون طرف میاد میگه که من نتیجه‌گیری نمی‌کنم، باید تحقیق کاملی بشه. خب یه مقداری تو این بحث اگر دقت بشه، در واقع پخش کردن کامل این کلیپ بسیار به ضرر وهابیت به خوبی نشان میده. هم اینها تقطیع و تحریف میکنند، هم اگر واقعیت رو بگی بلا سر شیعه میارن. همون وضعیتی که الان هست هر کجا بخوای. بله مگر ما بدمون میاد فیلمی برای حضرت سلام الله علیه درست بشه؟ اما خب الان بیای همین ها رو یک جا مطرح بکنی، مشخص سوء استفاده خواهند کرد. ولی دا اینکه بعضی دقت به این قضیه نمی کنند، یه مقداری باید حواسشون رو توی این مسئله جمع بکنند. اما بریم سراغ اون دو سوال بعدی که میخواستم مطرح بکنم. این سوالات داغ داغ از اینستاگرام یکی از وهابی ها گرفتیم، البته ایام شهادته، اما با دیدنش یه مقداری شاید از ساده بودن و خنددار بودن استدلال ها شما خندتون بگیره. اگر اتاق فرمان کلیپ اولی رو پخش بکنن ممنون میشم.
شما خودت اجازه میدید؟ من نمیدم چی. خودت میتونی برای زن خودت اجازه میدید اگر زنت از دنیا بره یک مرد نامحرم بیاد در غسل شرکت کنه؟ خود طبیعتا اجازه. چرا برای حضرت علی زنش بعد ابوبکر بیاد در غسل حضرت فاطمه شرکت کنه؟ اما چرا کامل رو نگفتید قصه؟ چه کسی بود حضرت فاطمه رو غسل داد؟ زن ابوبکر بود که حضرت فاطمه رو غسل داد، اسماء بنت امیس. شما فقط اسماء بنت امیسش میگید ولی نمیگید که زن ابوبکر بود. سوال: زن ابوبکر بدون اجازه شوهر و بدون رضایت حضرت علی رفت و حضرت فاطمه را غسل داد، یا نه با اجازه شوهر و با رضایت حضرت علی بود که زن ابوبکر آمد حضرت فاطمه را غسل داد؟ چی میگید؟ خار در حال خونگیر کرده. نه قورتش میدید و میدید، نمیتونید بیرونش بیارید. گیج گرفتارید، بدبخت و فلاکت زده اید. چیکاره؟ چی میگید؟ اینو جواب بدید. چرا شما میگید که ابوبکر، خب معلومه که زنم نامحرم نمیاد حضرت فاطمه را غسل بده. این موضوع دوم. بله، بین حضرت فاطمه و حضرت ابوبکر برای یک مرحله کوتاه زمانی یک ناراحتی ایجاد شد. علت چی بود؟ علت این بود که حضرت فاطمه درخواست ارث پیامبر کرد و حضرت ابوبکر صدیق حدیث پیامبر داشت که فرموده بود.
خب ملاحظه فرمودید، من این رو جوابش رو به همه بیننده ها واگذار میکنم. یه سوال خیلی ساده: اگر همسر یکی از بستگان شما از دنیا بره، شما حتما برای کمک در غسل او، فرض کنید توی روستایی هستید، باید تو اتاق او برید نگاه به بدنش بکنید؟ یعنی نمیشه شما بیرون باشید از چاه آب بیارید؟ نمیشه بیرون باشید از به اصطلاح رودخونه آب بیارید؟ نمیشه شما شیلنگ رو بدید شیر رو باز کنید شیر رو ببندید؟ نمیشه شما پارچه بیارید؟ بابا این استدلالات چیه داری میگی؟ به خدا زشته. حق با آقای ملازاده بود، میگفت همین عقیل بی عقل. یه ذره عقلشه باش. مردم که از جنگلای آفریقا نیومدن که، میدونن و خیلی ساده است. مشارکت در غسل یک مرد برای یک زن این نیست که بیاد حتما اونجا اون زن رو بشوره، کمک میخواد بکنه. خیلی ساده است، 2 تا 4 تا است. البته برای شما این قضیه خیلی سنگین هم نیستش. شما در صحیح بخاری روایت دارید که عایشه همسر پیغمبر در اتاقی غسل میکرد از پشت پرده و غسل به مردها یاد میداد. توی اتاق پیغمبر هم که میگن اتاق خیلی کوچیکی بوده، این ور پرده عایشه همسر پیغمبر غسل میکرد، اون ور پرده مردها بودند. خب چطور میشه یه پرده اونجا بگیرن و عایشه همسر پیغمبر زنده است غسل بکنه؟ اون وقت برای غسل از زهرا سلام الله علیها نمیشود ابوبکر اونجا باشه و کمک بکنه آب بیاره؟ اینقدر هم نمیشد؟ دست شما درد نکنه دیگه، اینقدر عقل مردم رو شما استخفاف نکنید. بعد یه چیزی گفت، یک حرفی هم خیلی کشید، اسماء بنت همسر ابوبکر. خب این خار گلوی ما نیست ماجرا، این خار گلوی علمای اهل سنت شده. اینو اهل سنت گیر دادن بهش، میگن آقا ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم. چرا؟ به این دلیل که ما سنی ها برامون یقینیه که ابوبکر در نماز و تشییع و غسل و دفن حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت نکرده. خب شرکت نکرده، اون وقت ما بیاییم دوزشو بالاتر بریم بگیم زنش هم بوده و خودشو باخبر نکردن؟ نه، پس میگیم زنش نبوده. اتفاقا روزه اسما رو که همه شیعه دارن میخونن، بریز آب روان اسما رو که همه میخونن، هر سال میخونن. پس این عقده در گلوی توی وهابی است و نمیتونی بیای مشکل خودت رو بیان کنی با حقد یه جوری میگه بله. خب ببینید علمای سنت چی گفتن؟ الاصابه فی تمییز صحابه ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 57 و نقل ابو عمرو قرطبی فی قصه وفاتها که فاطمه وصیت کرد علی و اسماء بنت امیس او رو غسل بده. ابن فتحون میگه این خیلی بعیده، استبعده او. آقای عقیل هاشمی خوشحال نشده از این قضیه مثل شما. اونی که عالم است، اونی که بی عقل نیست، برخلاف شما میفهمه. میگه این روایت به ضرر من سنیه، به نفع من سنی نیست. فان اسماء کانت حین اذن زوج ابی بکر صدیق، اسماء همسر ابوبکر بوده. فکیفتا کشف به حضرت علی فی غسل فاطمه و هو محل استبهاده. میگه منم قبول دارم. ابن حجر عسقلانی دیگه بزرگ شما، میگه من خیلی برام عجیبه. وقد وقع عند احمد، احمد ابن حنبل نقل کرده که خود از زهرا غسل کرد و وصیت کرد که دیگه غسلش ندن و سبعد هازو احیزن. اینم بعیده. خب این در الاصابه فی تمیید صحابه آقای ابن حجر عسقلانی. باز آقای ابن حجر این خار رو نتونست ببلعه، گیر کرد تو گلوش. چرا؟ در تلخیص الحبیر جلد 2 صفحه 143 میاد میگه آقاین وهابی، من ابن حجر توی اون کتاب قبلی نتونستم ببلعم اون رو، الان دوباره میام این قصه رو مطرحش میکنم. حدیث و ان علی غسل فاطمه، این که علی فاطمه رو غسل داد، شافعی نقل کرده که اسماء بنت امیس هم بوده، ان تغسلها هی و علی فغسلها. بعد میاد چند تا روایت دیگه هم تو همین قضیه مطرح میکنه، بعد میگه فلانی و فلانی هم نقلش کردن. ثم تعقبه به ان هذا فیه نظر، من سنی نمیتونم این روایت رو قبول کنم. آقای عقیل شما بی عقلی، میگی من قبول دارم، سنی نمیتونه قبول کنه. چرا؟ لان اسماء بنت امیس فی هذا الوقت کانت عند ابی بکر، اسماء زن ابوبکر بود. و قد ثبت، ما یقین داریم که ابوبکر لم یعلم به وفات فاطمه، خبردار نشد فاطمه که از دنیا رفته، اصلا با خبرش نکردن، نه برا نماز نه برا دفن، حالا غسلم که اصلا نگفت. لما فی صحیح، صحیح بخاری گفته، مسلم گفته که علی شبانه دفنش کرد، اصلا ابوبکر رو با خبر نکرد. چطور میشه ابوبکر با خبر نشه اون وقت زنش اونجا باشه؟ این دیگه خیلی آبروریزیه، چون همه میدونن اسماء بنت ابوبکر شیعه بوده، یعنی اسماء هم تو خونه بوده، لب تر نکرده بگه بابا شوهر دارن فاطمه رو غسل میدن، شوهرم دارن فاطمه رو کفن میکنن، شوهرم دارن فاطمه رو تشییع جنازه میکنن، شوهرم دارن نماز میخونن، دارن دفنش میکنن. نه خود علی خبر کرد، زن ابوبکر هم که در اون ماجرا بود با خبرش نکرد. بعد یه استدلال خنده‌دار میکنه، میگه حالا شاید بشه بگیم که علی گفت ابوبکر آشنای ماست، خودش میاد. ابوبکر هم گفت علی هر وقت بخواد منو صدا میکنه. رفتن و دفن کردن، اصلا یادشون رفت، این یادش رفت، اونم یادش رفت. مثل اون که بچهش اونو توی جا میذارن، مادره یادش رفته بچه رو بره، بابا هم یادش رفته، بابا میگه بچه رو خانم برداشته، خانم هم میگه بچه رو آقای برداشته. اینجور ترسیم میکنه، ممکن هست همچین چیزی؟ این چه تصویریه؟ بله این استخونه در گلوی شماست، لذا باید با حقد بگی این رو. اصلا اسم حضرت اسماء، اسم حضرت اسماء رو با حقد میبره. میدونید چرا؟ البته من یک دلیل دیگه براتون مطرح کنم که در روایات اهل سنت آمده و اینا نمیتونن نار مطرح بکنن، ممکن نیست براشون مطرح کنن. دلیلش چیه؟ حضرت اسماء اون روز یه کاری کرده طبق روایات اهل سنت که اینا جرأت ندارن نقلش بکنن. نه تنها ابو بکر رو با خبر نکرد، عایشه آمد و عایشه را راه نداد. حالا ما کاری به روایات دیگه این نداریم که عایشه اون زمانی که خبر رو شنید خوشحالی کرد، اما در روایات اهل سنت هست که وقتی که در سنن بیهقی از ذریت و طاهره دولابی و دیگر کتاب ها میگه وقتی از دنیا رفت جاءت عایشه تدخل، خواست وارد بشه، فقالت اسماء لا تدخلی، حق ورود نداری عایشه، همسر پیغمبر نه، دختر شوهرت نه. فشکت ابوبکر، رفتش بابا شکایت کرد، گفت این زن خس امیه تو نمیذاره من برم چه دختر پیغمبر، براش هودج مثل عروس درست کردن. حالا هودج مثل عروس درست کنن چه اشکالی داره؟ چون فکر کرد زنده، گفت اومده براش مثل هودج عروس درست کرده، خب درست بکنه، چه ضرر به تو میزنه؟ برای چی نمیتوانی تحمل کنی که از درست چیز مثل هودج داشته باشه؟ ابوبکر میاد گفت اسماء، تازه جالب اینجاست، دم در اومده، اسماء با خبرش نکرده. وقف علی الباب، یا اسماء ما حملک، چرا نمیذاری زن پیغمبر بیاد؟ گفت امرتنی الله تدخلنی علی احدا، به من گفته هیچ کس راه نده، ابوبکر رو هم راه نداد. نه این که با خبر نشد، نه اومد دم در، گفت فاطمه فرموده حق نداری بیای. حالا مشخص می شود که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کردند که اسماء در اونجا حاضر باشه. به این دلیل که من در برنامه‌ای که بعد از ظهرم داشتم اینو عرض کردم، چون اسماء بنت ابی بکر یه کاری کرده بود قبلا برای عایشه، عایشه روش نمیشد که با اسماء برخورد بکنه. به این دلیل که عبارت رو بیارم، اسماء بنت امیس، عذر میخوام، گفت اسماء بنت ابی بکر، در مسند احمد ابن حنبل، اسماء بنت امیس میگه من بودم که عایشه را تزیین کردم روز عروسیش و بردمش پیش پیغمبر، لذا عایشه به این زن یه مقداری مجبور بود احترام بذاره. حالا تصور کنید در اونجا اصلا زنی کمک حضرت زهرا برای مانع شدن ورود زنها نباشه. اگر یک زن میخواست بیاد تو حجره حضرت علی میتونست مانعش بشه؟ زنه دیگه، نه نمیشه. لذا باید در حجره یک زن باشد مانع ورود افرادی مثل عایشه به اتاقی که پیکر مطهر حضرت سلام الله علیه بشه. خب توی زنها حضرت چه کسی انتخاب کنه؟ گشتن تنها زنی که عایشه نمیتونه بهش حرف بزنه، به همه طبق روایت چون مگیر میداد دیگه، به زنای دیگه پیغمبر هم گیر میداد، با زنای دیگه پیغمبر فحاشی، بخاریس فحاشی میکرده، یه به زینب بنت جحش که دیگه از همه زنها برتر بود من فحش دادم، در بخاری و مسلمه. تنها زنی که نمیتونست بهش گیر بده اسماء بنت امیس بوده. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها با اون بینششون، بله قطعا قضیه اسماء یک خار در گلوی شما وهابیاست، چون دو کار انجام داده اون شب. اولا ابوبکر رو باخبر نکرد نسبت به دفن شبانی حضرت سلام الله علیها، دوم مانع وارد شدن عایشه شد. لذا شما باید اینقدر قصه دار باشید به خاطر این قضیه. بله ما با افتخار میگیم اسماء همسر ابوبکر بود که اون شب حضرت صدیقه طاهره رو به کمک امیرالمومنین غسل داد، به دلیل اینکه دلیل دیگه‌ای هم داشته، یه سری مقدمه و مؤخره‌ای داشته. این جواب آقای عقیل هاشمی. البته یه اعتراف کرد، بله گفتش که حضرت زهرا سلام الله علیها دعوای با ابوبکر داشتن، الحمدلله که ایشون اعتراف کرد. یک کلیپ دیگه هم داره، اونم مثل همین یه مقداری حرف‌های ساده لوحانه و به قول آقای ملازاد عقیل بی‌عقل داره. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
در بین عرب اون غیرتی که نسبت به زن داشت، حتی دوست نداشتن جنازه کفن شده زنشون رو مردم ببینن، برآمدگی های بدن یک زنی که کفن شده رو ببینن، این برای مردان اون وقت هم عیب بود. سعی میکردن محارم جمع میشدن، هنوز در خیلی از جوامع وجود داره. خب شما که قرار نیست اینا رو بفهمید و اینا هم قرار نیست به مردم اینو بگید، یا حتی جنازه زن رو بر دوش.
خب بله ملاحظه فرمودید، میگه اینا رو شیعه ها که نمیفهمن که. یه سوال، قبل از حضرت زهرا برای زن دیگه این کارو کرده بودن؟ نه، خودشون اینو قطعی میگن، تو شبکه ها بارها گفتن اولین تابوت لبه دار رو بسته برای حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. آقای عقیل هاشمی این جمله یعنی قبل حضرت زهرا، نه این که عرب ها نگاه نمی کردن، نخیر، در تشییع تمام زنها پیکر زنها رو همه مردها می دیدن. لذا از زهرا فهمیدم من دوست ندارم. پس این که شما مطرح کردید که دروغ عذاب در اومد. نکته دوم میگه به این دلیل، حالا ادامه شال خودشون هم مقدار گذاشتن، به این دلیل ابوبکر شرکت نکرده، نامحرم بوده. سلمان و ابوذر و مقداد هم نامحرم بودن. نیمه شب تابوت رو دوششونه، پشت سرشونه، تابوتم دیواره داره، میتونن بدن رو ببینن. چرا بهانه میاری؟ بگو آقا جواب نداریم، یه توجیهاتی نکن که بعد دوباره آقای ملازاره بیاد بگه همین عقیل بیعقل. جوابت غلطه، هر بچه میفهمه جوابت غلطه. چطور موقع نماز خوندن پیکر مطهر رو جلوی سلمان و ابوذر و مقداد نامحرم گذاشتن نماز خوندن اونا؟ وقت ابوبکر خلیفه پیغمبر که فامیل هم بوده نباید بیاد؟ این هم مشخصه که شما دارید اینجا بازی در میارید، وگرنه جواب خیلی روشنه. بگید آقا جان حضرت زهرا وصیت کرد لا یحضراها، نیان ابوبکر و عمر، وصیت کرد، گفت نمیخوام، اینا منو آزار دادن و این وصیت و قهرم برای یه روز درود نمید. شما میگید 6 ماه، خب اگه 6 ماه بوده که خیلی بهتر. 6 ماه باشون حرف نزد، 6 ماه باشون قهر کرد، تا زمانی که از دنیا رفت و به شهادت رسید به هیچ وجه من الوجود با اینا صحبت نکرد. خب اینها راجع به جواب شبهاتی که مطرح شده بود این روزهای اخیر. خب اتاق فرمان بریم میان برنامه. خب یه میان برنامه بگیرم و خدمتتون خواهیم ده انشاءالله.
من یرک هر دردم سنلن بلیدم بلمدم، من یرک گسلم ورم ساعت بلیدم بلمدم، قالدم جنازم üstesine dağladım، ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra kezzeni tavşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra seni tavşırdım Allah'a. duymuşam cana dahil sensiz cihanın eyyim. خرام سن من سرام دنیا در چخ امره المرم و زبر و طاقت که من امار فاطمه آشگزم سندر ما دوست و دشمنه بچگان دشمش جدل آج یومیان در قابل اندلاه جانبت زهرا اتان در من نجسیلی جوردن صورتت و براغدت یاران زهرم گتن تاب شرد بالا یاران زهرم گتن تاب شرد بالا یاران
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر. در این بخش آخر برنامه انشاءالله پذیرای تماس‌های شما هم خواهیم بود. بیننده اولی که خدمتشون هستیم جناب آقا مالک از عراق، سلام علیکم.
سلام
علیکم جناب
ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت باشید.
عرضم به حضورتون، بنده هم شبکه ولیعهد، هم شبکه ولایت و شبکه‌های دیگه هم تو شبکه کلمه و همه اینا رو من کاملا رصد میکنم و یک به قول معروف یک نتیجه گیری خیلی قشنگی به دست آوردم. اول از این الان مد نظرم برادران شیعه هستن که اگر سخنان بنده رو میشنون باید بدونن که این شبکه‌های همچون کلمه، شبکه توحید که به اسم شبکه‌های وهابی برای ما جا افتاده، اسپانسر اصلی این شبکه ها چه کسانی هستند و پشت پرده این شبکه ها چه کسانی هستند، باید به این موضوع بسیار دقت کنید. اول از این، رسالت اینجور شبکه ها نه روشن شدن حقیقته، نه به دنبال این هستند که حقیقت رو برای مردم بیان کنند، بلکه اینها در صدد کتمان حقیقت هستند. اگر قرار باشه ما از اول یک پژوهشی کنیم در صدر اسلام که چه اختلافات و چه اتفاقاتی بعد از پیامبر افتاد، دقیقا اگر به درستی عزیزان پیگیری کنن متوجه میشن که پشت پرده همه این اختلافات یهود بوده، دستای یهود بوده، در زمان صدر اسلام به گونه و متفاوت بوده، الان هم به یک شکل دیگری الان این مسئله مطرحه. اول از این، شما وقتی که الان سخن میکنید هم احادیث و روایتی رو که بیان میکنید همه از کتابهای اهل تسننه، کتابهای معتبرشون همچون صحیح بخاری، صحیح مسلم. و وقتی یک حدیثی از حقانیت شیعیان در این کتابها آمده، خب باید اون مخاطب، اون شنونده باید دقیقا به این مسائل گوش کنه و به دقت به این موضوعات فکر کنه که آقا جان چرا از یک کتابی که مثل صحیح مسلم یا صحیح بخاری که اجماعش مخالف شیعانه، احادیثی داره در این کتاب ها مطرح میشه که حقانیت شیعه رو داره مطرح میکنه. من تعجبم چرا یک سری از این برادران شیعه دچار تزلزل میشن و این افکارشون به هم میپیچه که چرا بعضی وقت پای این شبکه های معاند میشینن، ذهنیتشون به هم میریزه. اول از این یک مسئله. بعد مسئله دوم اینه که این شبکه ها چرا اگر وهابی هستن چرا دارن از بزرگان اهل تسنن دارن دفاع میکنن؟ من این سوال از شما جناب ابوالقاسمی دارم، میخوام که امشب همین سوال رو به من جواب بدید که چرا این شبکه های وهابی دارن از بزرگان اهل تسنن دارن دفاع میکنن، این جریان چیه؟ بعد یک مسئله ای هم که هست، الان شما شخصیت های و بزرگان شیعیان رو که از آقا امیرالمومنین هست و با مخالفان دارید مقایسه میکنید، از لحاظ علمی، از لحاظ علوم هیچ کدومشون به پای اهل بیت نمیرسن. همچون کتاب نهج البلاغه که مسیحیت و بزرگی آن مسیح الان دارن راجع به این کتاب دارن نظر میدن، چون انقدر علم و علوم در این کتاب نهفته شده. متاسفانه خود شیعیان از همین کتاب نهج البلاغه خیلی غافلن و خیلی رو من دیدم که اصلا در سال هم یک بار این کتابو باز نمی کنن. ما شیعیان خیلی چیزها و خیلی چیزهای با ارزشی داریم، اما متاسفانه خودمون قدر اینها رو نمیدونیم. و وقتی این چیزها رو به درستی نمیدونیم، خب وقتی یک شبهاتی از این شبکه‌ها داره مطرح میشه، خب مسلماً ما میمونیم که حق کدومه باطل کدومه. من حرفم سر شیعیان عزیزان با تحقیق کامل این نباشه اگه پدر و مادر شیعه هست، شما هم به تبعیت از آنها مذهب شیعه رو انتخاب کرده باشید. آقا جان برید تحقیق کنید، تاریخ رو بخونید ببین جریان از چه قرار بوده، پشت پرده همه این اتفاقا که بعد از آقا رسول‌الله بوده چه دستایی پشت پرده بوده. خب همین مسائل برای باعث میشه که خیلی از این شبکه‌ها دارن برای خودشون نفر جمع میکنن، خیلی‌ها دارن از اینها دارن تبعیت میکنن، به خاطر اینکه ما هنوز درست نتونستیم تشیع رو در کشور خودمون به درستی بیان کنیم و این ضعف برای ما.
خب آقا مالک
چرا باید اینجوری باشه؟
ما بیننده دیگه هم داریم، اگر اجازه بدید از شما تشکر بکنیم. نکته دیگه ندارید؟
الان این شبکه‌های وهابی دارن از بزرگان اهل تسنن دارن دفاع میکنن.
چشم، اینم جواب نمیدم ان شاء الله.
جناب
آقای حسینی خدا قوت موفق و معید، خدا نگهدارتون. جناب آقای حسینی از مازندران سلام علیکم. جناب آقای حسینی سلام علیکم. خب ظاهرم تا بس بشه. راجع به این که گفتن یهود پشت پرده کل اتفاقات هستن، یادم میاد که یک زمانی شبکه‌های وهابی خیلی حتی که میکردن، ما اون زمان اومدیم چند قسمت راجع به ارتباطات بعضی از بزرگان منصوب به بزرگان صدر اسلام با یهود صحبت کردیم. با ما از یکی از مراکز رسمیشون تماس گرفتن که آتش بس، ما دیگه تو شبکه هامون راجع به بزرگان شما توهین نمی کنیم، شما راجع به ارتباط بزرگان ما با یهود چیزی نگید، این مقدار اینها نگران این قضایه هستن. جناب حسینی از مازندران سلام علیکم.
سمبول ادب، بسیار مؤدب آقای ابوالقاسمی.
خوبی شما دوست عزیز؟
خسته نباشی.
سلامت باشید.
عرض ادب و سلام دارم. من یه پرانتز باز میکنم. آقای عقیل هاشمی هم صورتن هم سیرتن یه نگاهی بهش بندازید، یواش یواش داره شبیه همون آب و اجدادی و کسی میشه که اون بزرگوار شهید باکری تو دانشگاه اعلان کرده بود، به استادش گفته بود. آقای هاشمی کسیست که آقای ابوالقاسمی میگه خداوند میتونه سنگی را درست بکنه بسیار بزرگ، ولی نتونه خودش بلندش بکنه.
22 بهمن نزدیکه، کلیپ معروف 22 بهمن بهار و تابستون ایشون کل دنیا رو گرفته.
بله من خدمت آقای ابوالقاسمی خواستم عرض کنم. من به جماعت شیعیان میخوام بگم، میگم اگر سند قطعیت میخوان، مگه اهل سنت جناب احمد ابن طیفور که با خاتون نصار گفته خود به فدکیت اعلان کرده، با اون بنده خدا بوبکر جوهری که تو از ثقیبه نوشته، شما فقط کلمه به کلمه خطبه های فدکیت مادرم زهرا رو گوش بدید. ابوالقاسمی تو رو جدم قسم میدم فقط کلمه به کلمه رو گوش بدید ببین چی داره میگه. میگه شماها میگه ای معشر و نقیبه، ای همسار، ای مهاجر، شما از قبل میدونستید پدرم تا بمیره میدونستید میخواد از دست ما فدکه بکشید، میخواستید خلافت را بکشید. بابا خودت آقای ابوالقاسمی یادت هست گفت دیگه این آل سعود همون از تبار تیره تایفه قبیله انزری تو خیبر.
بله.
انزری ها یهودن، اینا از تبار یهودن، میخوان اسلام نابود کنن.
دیگه الان یواشاش بر همه روشن شد.
فقط تکیه کنن به فد خود به فدکیه، شما رو به امام حسین خود به فدکیه رو تکرار بکنید.
حتما ما در شبکه‌مون هر شب به نظرم خود به فدکیه رو پخش می‌کردیم در این ایام.
یعنی خود به فدکیه، یعنی انگار مادرمون زهرا انگاری داره قرآن صادقیه شده، یعنی داره درست داره به مردم دونه دونه اعلام میکنه. به جماعت بگید 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 وقتی قرآن 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 ناطق و قرآن خوندید بگید قرآن صادقیه هم بخونید، خطبه فدکیه هم نگاه بکنن. حضرتون بشم آقای ابوالقاسمی.
خواهش میکنم، خدا حفظت کنه انشاءالله. نکته دیگه نداری دوست عزیز؟
حضرتون بشم، خدا نگهدار.
موفق و معید باشید. اما برگردیم به جواب سوالاتی که مطرح فرمودن. آقا مالک از عراق گفتن که بعضی از شیعه متزلزل میشن و این شبکه ها نفر جمع میکنن. اولا همون طوری که خب حالا در زمان امام صادق علیه السلام بوده، یک عده بعد از امام صادق رفتن اسماعیلی شدن، یک عده زمان امام کاظم واقفه شدن، این که یک عده دست از حق بکشن این که طبیعی امر کل دنیاست. حضرت نوح سوار بر کشتی کرد، مؤمنین رو دوباره از کشتی پیدا شدن، یک عده اینا چپ کردن، همه کفار رو خدا غرق کرده از کشتی پیاده شدن، بعد از مدتی یه دوباره کافر شدن. حضرت موسی اینا رو از رود نیل رد کرده، از رود رد شدن هنوز پاهاشون خوش نشده، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. خب ممکنه در بین کسایی که شیعه بودن هم اتفاقات رخ بده، اما اگر شما دقت بکنید این وضعیتی که الان این شبکه‌های وهابی دچار شده، خب بیان چندین نفر، اسم نمیبرم این آقایون، در جاهای مختلف همشون همزمان شبهات مربوط به شهادت حضرت رو مطرح بکنن برای بیننده هاشون، برای مخاطبینشون، اونم با مثل همین که دیدید دیگه هم پخش شد، همه دیدن، اینقدر واضح که بله ابوبکر بر حضرت نماز خونده، حالا عقیل هاشمی که میگه نخونده، او آقا میگه خونده، ما کدومشو قبول بکنیم؟ اگر نامحرم او چرا ابوبکر وایساد بالا سرش نماز بخونه؟ آخه اون میگه خونده دیگه، چیکارش کنیم اینو ما؟ چی رو جمعش بکنیم؟ حالا اینا مجبور شدن چون میبینن که دیگه حقیقت داره برای همه روشن میشه، نمیتونن همیشه که با دستای خودشون خورشید قایم بکنن، لذا اینقدر با عصبانیت با حقد و کینه میان تو شبکه هاشون صحبت میکنن. ما که الحمدلله روز به روز داریم آرومتر میشیم، اونا روز به روز دارن عصبی تر میشن. این راجع به چی؟ راجع به این که اینا دارن یک عده رو جذب میکنن. خب حالا طبیعیه، پیغمبر هم در زمانش میفهمدن که حرف سجاله، گاهی اوقات یه دست ما شهید میشن، گاهی اوقات یه دست دشمن کشته میشه. سوال پرسن اگر وهابی هستن چرا از بزرگان اهل سنت دفاع میکنن؟ یک نکته خیلی مهم اینجا هست، اگر واقعا اهل سنت بدانند وهابی کیست، و برای فهمیدنش هم کار سختی نیست، یه سر برن کشور همسایه پاکستان، در اونجا از علمای دیوبند واقعی، نه اینه که به دروغ میگن ما دیوبندیم و تو کشور ما زیاد شدن، اینا وهابی هستن، در ده ها کتاب ما داریم خود علمای دیوبند گفتن نه آقا اینه که میان حرفای وهابی هم زنن، خودشون وهابی هن، به دروغ گفتن ما دیوبندیم. از دیوبنده واقعی سوال کنن که آقا این دیوبند نظر شما راجع به وهابی چیه؟ آقا این سنی نظر شما راجع به وهابی چیه؟ اینا میگن وهابی در خدا با ما اختلاف داره. اگر من با یک سنی که میگه صفات خدا رو باید تأویل کرد، این که در قرآن آمده خدا دست داره یعنی قدرت، مثل ما شیعه تأویل میکنه صفات رو، اگر به یه سنی بگم آقای سنی نظرت راجع به اون وهابی که میگه نه خدا واقعا دست داره، خدا واقعا پا داره، خدا واقعا جوون بیریشه، خدا واقعا کفش طلایی پاش میکنه، اینا رو گفتن شبکه های عربیشون رسما دارن میگن، کلیپاش ما قبلا پخش کردیم. خب اگر از یکی از اینا سوال بکنیم که آقا نظر شما در مورد یه شیعه بذاریم ور که با شما در صحابه اختلاف داره و خلافت، یه وهابی بذاریم ور که خداش این شکلیه، کدوم به شما نزدیک تره؟ بابا این که کافر اصلا، این وهابیه، وهابی که میگه خدا چش داره، دست داره، پا داره، گوش داره، چی داره، رسما جسم است و خدای جوان مفرفریست، این رسما کافر، این سنی‌ها اینطوری میگن. لذا علمای پاکستان میگفتن مکه میری حق نداری پشت در وهابی نماز بخونی، حرام پشت در اون نماز بخونی، فتواش الان هست. پس این که الان میاد از بزرگان اهل سنت دفاع میکنه، میخواد شما سنی ها از وهابی ها راجع به خداشون چیز نپرسید، راجع به اعتقادشون در مورد اینکه خدا کی، میاد میگه آ توسل شرکه، اصلا توسل شرک، خب خدای تو کی هست که من بهش مشرک بشم؟ اون جوون بیریش موفرفری، اگه واقعا جوون بیریش موفرفری، هزار تا شریک باید براش قائل بشی. توسل باید بکنی اگه اینطوره، اگه واقعا این یه حرفایی میام میزنم یا آقا خدای ما این است، ولی شما چرا مشتکین؟ چون توسل کردین. توسل که پیغمبر قبول داشت، صحابه قبول داشتن، علمای سنی همه قبول داشتن، اینا میگن شرکه و خودشون اون اعتقاد دارن میگن نه شرک است. پس این که از بزرگان اهل سنت دفاع میکنن برای ردگم کنیه. نکته دیگری فرمودن از لحاظ علوم هیچ کدوم از بزرگان اهل سنت به پای اهل بیت نمیرسن. بله این قضیه درسته، واقعا هیچ کدومشون به پای اهل بیت نمیرسن. خود علما احمد ابن حنبل گفته اهل بیت لا یقاس بهم احد، نه اینکه نمیرسه، نباید قیاس کرد دیگران رو با اهل بیت، اصلا قابل قیاس نیستند. یه بار میگه آقا این خیلی تون میده هیچ بهش نمیرسید، یه بار میگه اصلا نباید قیاس بشه با اهل بیت کسی. این راجبه بیننده اولی که از عراق بودن. اما آقای حسینی راجبه خود به فدکیه صحبت فرمودند، واقعا گنجینه ایست خطبه فدکیه، به خصوص خطبه ای که مرحوم حاتم عاملی حاتم ابن ابی حاتم، اگه حالا برشو بیارم دقیقا، الدور النظیم، در الدور النظیم آمده، خطبه کاملتر از بقیه متن هاست. داخل خود متن یه سری فقراتی هست که در بقیه خطبه ها دیده نمیشه که خیلی عجیبه و با بقیه روایت هم تطبیق میکنه. لذا اگر شما مراجعه بکنید، اون خطبه که از عایشه نقل شده و نصف خطبه‌ام حذف کرده، این خطبه از عایشه نقل شده، خطبه دیگری است از دیگران، و اون خطبه که عرض کردم از بقیه خطبه کامل‌تره، خیلی عبارات دقیق مطابق با وضعیت که شما دو مرتبه برای ما نقشه کشیدید، یک برای غصب خلافت، مرتبه دوم برای غصب فدک، هر جفتش با نقشه بوده، نقشه حساب و کتاب شده. ان شاءالله که همه ما بتوانیم به خوبی از معارف اهل بیت استفاده بکنیم. از اینکه تا الان بیننده برنامه ما بودین از همه شما عزیزان و سروران تشکر میکنیم. انشاءالله که موفق باشید. همه شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا ابن الحسن العسكري از آسیب و بیداد خزان، نیلوفر گشته یاس خدا، قطره قطره هر برگ چمن، ریزد از دیده اشک عذاب، بنشسته کنجی چه غمی، زانو در بشیر خدا، هر دم گوید با دیده تر، یارم را ده یارب تا شفا، با سوز دل دیگری آن صف شکن خیبری، خواهد ز خدا یاوری یا ابن الحسن العسکری. شل خیزد از دری، افتاد زمین مادری، شل خیزد از دری، افتاد زمین مادری، ای یاری او الاجل یا ابن الحسن العسکری.